امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در این روزهای زمستان هر کجا که هستید دلتون و روحتون بهاری بهاری باشه، انشالله به حق بهار و آل بهار. خیلی خوش آمدید تاجای ماندگاری. سلام علیکم و رحمت الله. ایام رو تبریک میگم، ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و ایام ماه ربیع الثانی رو.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام الله دهه فجر رو دارم و امیدواریم که خداوند بهمون توفیق بهره برداری رو عنایت بفرماید.
ان شاء الله. میدونم خیلی از بیننده های خوب منتظرند که پاسخ سوالاتشون رو حاجی ماندگاری بفرمایند. امروز هم به بخشی از سوالات شما که از طریق ایمیل، از طریق تلفن و یا از طریق پیامک به دست ما رسیده خواهیم پرداخت. اگر حاجی ماندگاری اجازه بدند بدون فوت وقت ما وارد سوال اول بشیم و انشاءالله پاسخ ایشون رو هم بشنویم. سلام و احوال پرسی کردند و خسته نباشید گفتند به همه عوامل و کارشناسان محترم برنامه. گفتند که من باورم نمیشه که همه میگن کار نیست یا شغل کمه. آقای ماندگاری، همسر من وارد کننده کالا از چین بود، اما الان 2 ساله که خدا رو شکر فقط مواد اولیه رو وارد میکنه و تبدیل شده به یک تولید کننده و جالب بدونید توی این 2 سال نتونستیم کارمون رو اونطور که باید و شاید پیش ببریم و علتش پیدا نکردن کارگر هست. تعجب نکنید، برای اینکه متاسفانه همه جوانها رفتن دانشگاه و هر ضرب و زوری که بوده و همه خوشبختی رو تو مهندسی و دکتری دیدن. وقتی اومدن بیرون دیدن کار ندارن. خب معلومه که همه جا فقط مهندس نمیخوان، تکنسین هم لازمه. چند روز پیش توی برنامه تلویزیونی آمار میدادن به ازای هر 3 مهندس 1 تکنسین داریم. الان 2 ساله ما آگهی دادیم، اما هر جوونی که فرم پر میکنه میفهمیم لیسانسه و وقتی که میفهمه کار در حد مونتاژ کاری و تکنسینی هست 2 روز بعد دیگه نمیاد. من از آقای ماندگاری خواهش میکنم همونطور که با حرفاشون در جاهای مختلف سعی در شکستن باورهای غلط دارن، این رو هم جا بندازن که شرافتی نیست که همه مهندس بشن و پشت میز نشین. چرا کارگاه ها خالی هستند و همه حرف از بیکاری میزنن؟ چرا همه دنبال کار با اسم و رسم هستند؟ چرا امروز کارگری شغل بیکلاسی شده؟ چرا؟ ما در اقواممون آقا پسری داریم که دنبال کار هست و تازه هم اتفاقا نامزد کرده. ازش خواستیم بیا تو کارگاهمون مشغول بشه، حتی ضمانت کردیم که وام هم بهش میدیم، اما به خاطر همین تفکرات غلط قبول نکرد. به تازگی هم فهمیدیم یکی از کارمندهای خانم هم چون لیسانس بوده اما به پولش نیاز داشته، آقای ماندگار اومده اما به خانوادش گفته که من تو مهد کودک کار میکنم. واقعا چرا؟ چون به کارگری به یک چشم دیگه نگاه میکنن، اونم وقتی که مدرک لیسانس دارن. خواهش میکنم که راهنمایی بکنید. دوست دارم پاسخ شما رو بشنوم. خیلی ممنون، متشکرم از این بیننده خوبمون. حاج ماندگار خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، برای که انشاءالله امام زمان کمکمون کنن و بتونیم آنچه که مرضی رضای دین خداست و ولی خداست بر زبان ما جاری بشه یک صلواتی هم هدیه و هدیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
میخوام جناب شریعتی از سؤال این بزرگوار، بیننده بزرگوار که واقعا بحث مشکل اشتغال رو اشاره فرمودن و خوبم بهش پرداختن، دو سه تا نکته رو من به بهانه این سوال بیان بکنیم انشاءالله که مفید واقع بشه.
انشاءالله.
نکته اول اینه که این بیننده بزرگوار خودشون آماده کنن برای یک سری حملاتی که طبیعتاً بهشون میشه، چون ما هم توی برنامه شما فرمودید، کارشناسا فرمودن که ما بیش از اون چه که مشکل کار داشته باشیم مشکل عرضه داریم و الا کار تو مملکت ما فراوانه. خب یک سری حملات شده، الطاف خفیه و جلیه مردم شامل حال ما شده که
بر نتابیدن.
بله، صداتون از جای گرم بلند میشه و ایشون هم آماده همچه حملاتی باشن نوش جانشون، ولی بدونن حرفشون حرف حقیه، به دلیل این که بارها گفتیم همچنان که ایشون هم فرمودن، ما سه چهار تا سوال از خودمون و مردم میپرسیم. یک، آیا کار کم درآمد کمه یا کار پردرآمد؟ چون بارها گفتیم کار کم درآمد کم نیست. ما کار کم درآمد رو شروع بکنیم به این که خدا فرموده از آدم بیکار خوشش نمیاد، روح خودمونم در حالت بیکاری اذیت میشه، آزرده میشه، افسرده میشه. ما حتی کار بی درآمد رو که بارها گفتیم،
بله،
کار کم درآمد رو بریم دنبالش به
کار داوطلبانه رو،
کار داوطلبانه کمه یا کار ارزم به خدمتون با کلاس. همینطور که فرمودن کارهای خدماتی و کارگری و تولیدی و اینها کمه یا کار اداری، و ارزم به خدمتون کار داوطلبانه و ولو مجانی بی درآمد. امروز ما الان داریم میبینیم که سربازان عزیز ما، مخصوصا ارتشی ها، خب دارن کمک میکنن به کسانی که در آسیب برف و سیل و باران و این وضعیت کولاک قرار گرفتن، بدون هیچ چشم داشتی دارن کار میکنن و واقعا بهشون خدا قوت میگیم،
واقعا قدردانی،
واقعا باید
خدا خیرشون بده انشاءالله.
پس ببینید، یک نکته اول ما چند تا سوال میپرسیم، چه کاری کمه؟ اول پرسیدیم کار کمه یا عرضه کمه، خیلی ساده میگیم کارهای کم درآمد و خدماتی و کارگری و تکنسینیانی و داوطلبانه و بی درآمد کمه یا کار با کلاس و پر درآمد و ببخشید کار دلالی؟ خب قطعا اونا خیلی شاید چیز نباشه. حتی کاری مقطعی کمه یا کارهای بلند مدت؟ کار مقطعی مثل اینی که خب تو ایام زمستان میشه برفروبی و اینا، یه برفروبی هم کاره، شغله، هیچ اشکالی نداره. شاید بعضیا بگن که آی ماندگاری شما خودت الان پارو میذاری رو دوشت بری و برفروبی کنی؟ بگم که جوونا، اگه از پدرتون سوال میکنید یا بنده که جای پدرتون هستم سوال میکنید، برید از ماها وقتی همسن شما بودیم، یک، و شغل نداشتیم. چون لازم نیست هر کسی الان یه شغلی داره، یه کارایی داره، این کارشو بره تعطیل کنه، بره کارگری بکنه. نه، بنده هم اگر شغل نداشتم و نیاز هم داشتم، حالا در هر سنی بودم،
تو خونه نشستم و منتظر کارم،
خونه نشستم، هیچ اشکالی نداره که برفروبی هم بکنم، عرق بریزم، همون که گفتن عرق جبین و کد یمین حلال ترین پوله، یه پولی رو گیر میارم برای زن بچه هم، برای خودم، هیچ اشکالی نداره.
سوال خودتون پرسین، خودتون جواب ندید
که چی؟
واقعا برفروبی کردید شما خودتون ندید؟
من به سن این جوانها بودم، در مقطع تحصیل بودم، واقعا این کار کردم، هیچ ننگی هم نبوده، افتخارم میکنیم، برفروبی کردیم، درآمد خوبی هم داره، واقعا مردم هم نوشیدنی گرم به آدم میدن، هم تحویلمون میگیرن. عرضم به خدمت، من مسنا خیلی فرزندم، پسرم، خدا خیرت بده، کارو میکنن و بعد یه پول خوبی هم به آدم میدن، حلال، خیلی هم آدم واقعا اون پولو ببوسه و بذاره تو جیبش، پول با برکتی، هیچ اشکالی نداره. یا شهرهای زیارتی خوب میتونن کمک زائرا بکنن و با یک حداقل ها بسازن، کمک برای زائرا بکنن برای خونه پیدا کردن، جا پیدا کردن. شهرهای سیاحتی و شهرهای زیارتی این اتفاق هم داره میفته. پس ببینید ما میخواییم بگیم که کدوم کار کمه، اول اینکه ارزه کمه یا کار. من اصلا جواب نمیدم، خودشون جواب بدن. دوم کدوم کار کمه، کار خدماتی، کارگری، داوطلبانه، کم درآمد، کارهایی که واقعا عرق ریزی میخواد کمه، یا کار پردرآمد و با کلاس و با اسم و رسم. نکته سومی که اینجا میخوام بگیم های شریعتی اینه که ما هممون میگیم که الان حرف این بزرگوار این بود که ما باید به کار کارگری هم ارزش قائل باشیم. آیا من و خانواده من، من و اقوام من، من و شرکت من، من و اطرافیان من به کار کارگری ارزش گذاری کردیم؟ یعنی پیغمبر خدا که رئیس مکتب دست مجیرشو نبوسید، پیغمبر خدا خم شد دست
کارگر
رو بوسید. پیغمبر فرماندارم زیاد داشت، حاکم هم زیاد داشت توی گماشته بودند،
بله.
فرمانده لشکر هم داشت، ولی یه بار خم نشد دست اینا رو ببوسه، دست کارگره رو بوسید. میخوام به خانمهای بزرگوار بگم آیا شوهر شما که کارگره نسبت به اقوامتون که شوهرشون کارمندن، اداریان، کار شغلای آنچنانی دارن، آیا شما حضرت عباسی نشون دادید به بچه هاتون و خود مردتون که من مردم چون کارگره بیشتر تر و خوشگش کردم، بیشتر تحویلش گرفتم، یا اینکه چون کارگره زدم تو سرش گفتم تو ارزه نداشتی مثل قوم خیشمون، مثل باجناقت، مثل برادرم پول بیاری؟ آیا من خانواده این مرد کارگر رو جلو چشم بچه هام بیشتر تحویلش گرفتم؟
به اندازه زحمت مضاعفی که میکشه،
به اندازه زحمت مضاعفی که به بچه هام بگم اگر عموتون، اگر شوهر خالتون، اگر داییتون، اگر اقوامتون پولای آنچنانی میاره، من باباتون رو دارم اینم داره این عرق میریزه همین اندک حقوق رو میاره. برای ما اون مهمه. آیا شما کارگر رو مثل پیغمبر تکریمش کردید؟ اقوام آیا وقتی به این کارگر رسیدن تو مهمونی ها، تو برخوردها، آیا به اندازه اون کارمنده تکریمش کردن یا بیشتر؟ یا این رو تأخیرش کردن؟ یا آقایی به من میگفت تو مهمونی باجناقا ما رو دعوت نمی کنن چون همشون حقوقاشون بالاست، ما کارگریم. آیا هممون که داریم میگیم بیایم به کار و کارگری ارزش قائل باشیم، سهم خودمون رو توی قصه چقدر ایفا کردیم؟ نقش خودمون
و بچه‌هامون هم جای ماندگاری میبینن، میبینن دیگه. و
بچه‌ها ببینن که ازم به خدمتتون قدر شناسی این مادر رو، قدر شناسی این این جامعه رو نسبت به کار و کارگری. هممون الحمدلله روز 11 اردیبهشت ما که روز جهانی کارگره آیه میخونیم، روایت میخونیم، تقدیر میکنیم، دوتا ارزم به خدمتون هدیه هم به کارگران میدیم. اما آیا واقعا همین کارگری شبها توی کوچه ما داره نظافت رو برای ما ارمغان میاره، آیا با کرامت بهش برخورد کردیم که بچه همون یاد بگیرن؟ کارگر ساختمانیمون رو، کارگرهای دیگر رو با کرامت بهشون برخورد کردیم؟ چون داره عرق میریزه، پول مفت به دست نمیاره، پول خدایی نکرده دروغ نیست، پول ربا نیست، پول نزول نیست، پول حروم نیست، داره عرق می‌ریزه، با عرق جبین و کد یمین داره پول در میاره، ما جلو بچه‌هامون تقدیرش کردیم؟ و حالا بیایم تو جامعه‌مون. فرهنگ یک جامعه هوای اون جامعه های شریعتی، بارها گفتیم هوای یک جامعه آلوده باشه آدم خوبا هم مریض میشن، هوای جامعه سالم باشه آدم مریضا هم خوب میشه. ما از مسئولین، از تمام دست‌اندرکاران جامعه، مخصوصا رسانه، من امروز میخوام با تمام تقدیر و تشکری که از زحمات رسانه ملی میکنیم یه تذکر بدیم. انشالله که از تذکر مؤمنن بعدشون نمیاد، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. آیا حال و هوای مدیران ما، تشویق های ما، رسانه ما، تبلیغ های ما، قدر شناسی از کارگر یا انگیزه کارگر رو به قول ما میزنیم تو پرش و داغونش میکنیم؟
یعنی
من
چی؟
میخوام یه مسئله ای رو اشاره بکنم.
بفرمایید.
الان یکی از چیزهایی که در رسانه ما حسابی باب شده، تبلیغات شرکت‌ها، کالاها، مجموعه‌ها، مواد مصرفی، وسایل منزل اومده به عنوان اسپانسر برنامه، پشتیبان برنامه‌های رسانه ما شده با جوایز آنچنانی. جوایز 200 میلیون تومانی، 100 میلیون تومانی، یک کیسه اسکناس، نمیدونم برنج آنچنانی، چای آنچنانی، عرضم به خدمتتون همراه اول، دارن جوایز آنچنانی میدن. آیا این جوایز آنچنانی دادن به این که فقط یک نفر مصرف گراتر بشه، از این محصول ما بیشتر مصرف کنه، این تشویق فرهنگ کار و اشتغاله؟ اون کارگری که صبح تا شب زحمت میکشه، عرق میریزه، 20,000 تومان بهش میدن، 30,000 تومان بهش میدن، او وقتی این برنامه رو نگاه میکنه که من برم 5 تا خط همراه اول بخرم، تونتونم بایش کار کنم، مصرف گراییم بیشتر بشه، شاید یه جایزه 100 میلیونی و 200 میلیونی بگیرم
به جایی که چند سال اگر کاری باشد،
کاری باشد و کار بکنم. این داریم ما فرهنگ کار و اشتغال رو تشویق میکنیم به بهانه این که هزینه هامون رو باید تأمین بکنیم. آیا یک فرهنگ غلط رو تو جامعه جا بندازیم که امروز یک هزینه رو تأمین بکنیم، فردا خودمون باید ده ها برابر اون هزینه رو خرج کنیم تا اون فرهنگ غلط رو از تو جامعه پاک بکنیم؟ من از خودم هم نمیگم، یک متنی رو از جملات مقام معظم رهبری امام جامعهمون میخوام برای عزیزان صدا و سیما و برای بینندگان بخونم که من اصلا عددی نیستم که بگم به حرف من توجه کنید. حضرت آقا در دیدار با مدیران رسانه ملی در آذر ماه 1383، 11 آذر، یه پاراگراف من از حرفاشون رو من مطرح میکنم. فرمودن یکی از مسابقه ها مسابقه تلفنی است. شخصی تماس میگیرد و به خاطر هیچی به او جایزه میدهند. یک روز من دیدم در یک برنامه تلویزیونی 5 میلیون تومان به یک نفر جایزه دادند برای این که به چند سوال جواب داد. این سرگرمی خیلی جالبی نیست، سرگرمی خیلی جالبی نیست. 5 میلیون تومان تقریبا حقوق 2-3 ماهه کارمند متوسط است. اگر به من اجازه بدن، گاهی وقتا از کارمندای هر بخشی همین سازمان که میپرسیم آیا حقوقای شما به وقت داده میشه، آیا اضافه کاریای شما به وقت داده میشه، آیا حق و حقوق شما به وقت داده میشه، جواب منفی میشنویم. ممکن است بگوین این کار ترویج علم است. ترویج علم را از یک راه بهتر انجام بدیم، چون ممکنه امروز هم بگن این راه ترویج محصولات ایرانی است. بابا ترویج محصول ایرانی را از راه دیگه هم میشه انجام داد، زمینی که خیلی همراه اولا محصول غیر ایرانی هم خیلی نداره. این راه ضرر دارد، این تصریح حضرت آغاست. عده‌ای که این گونه مسابقات را نگاه میکنن بی منطقی به ذهنشان میآید و از این بی منطقی سوء استفاده میکنن. این کار منطقی ندارد که مثلا بنده بدانم انجیل عربی است یا یونانی یا لاتینی است، بعد بگوین حالا که شما دانستید این 500,000 تومان یا فلان مبلغ مال شما. این کار معنا ندارد. بنابراین مقوله سرگرمی و تفریح لزومش یک مسئله است. قطعا سرگرمی و تفریح ما لازم داریم، اما با برنامه ریزی بودن آن هم یک مسئله است، با محتوا بودنش یک مسئله است، پرهیز از جهات منفی آن هم یک مسئله است. اینایی که میخوان پشتیبان برنامه باشن 200 میلیون تومان میخوان به یک نفر در یک شب بدن، فقط به خاطر یک عدد به نام او افتاده. نمیتونن روی 200 میلیون تومان 200 میلیون تومان دیگه بگذارن 400 میلیون تومان، به 80 نفر وام 5 میلیون تومانی خود اشتغالی بدن.
اونم با شرایط خیلی
اونم با شرایط خیلی ساده، با 10 تا ضامن نیارن، فوتوکپی خودت و بابا و پدر و مادر و بابا و اجدادش هم نخواسته باشه.
چه پولی که قرار بود همینجوری ببخشن،
پولی که می‌خواستن همینجوری ببخشن.
خیلی نکته خوبیه.
بیان همین قرض حسنه‌ای که ما گفتیم 5 میلیون تومان وام خود اشتغالی بدن، فرهنگ اشتغال رو تو جامعه پر رونق کنن.
آقا جمان دیگر، حالا یه چیزی هم هست واقعا در علم تبلیغات، این نکته الان ثابت شده است که اگر ما بخوایم جایزه کلان بدیم این مؤثرتره تا اینکه بخوایم چندین و چند جایزه خرد بدیم و اون وقت اینا فروششون میره بالا، و این رو علم تبلیغات ثابت کرده. آقا ماندگاری، بالاخره اینم نکته ای است که نباید ازش غافل شد.
تسلیم که علم تبلیغات گفته، درستم گفته، راستم میگم، تو تمام دنیا همینو میگن که تو علم تبلیغات میگه شما هزینه کن، در واقع سرمایه گذاری کردی، رقم‌های بالا رو هزینه کن. خانه پرپول، کلید طلایی، ماشین پر اسکناس، کیسه پر اسکناس 200 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، در زمستان میلیونر شوید از این تبلیغاتی که دارن میکنن. چای بخورید، برنج بخورید، همراه اول بخرید، چه مصرف بکنید تا این رقم‌های گنده رو بتونید جایزه بگیرید. قطعاً درسته. اما آقای شریعتی یادمون نره ما جامعه دینی هستیم. علم تبلیغات گفته با جایزه های بزرگ شما پولدارتر می شوید. خدا هم فرموده با گره گشایی شما با برکت تر می شوید. جامعه دینی وقتی یک فرمول علمی با یک فرمول خدایی تو مزاحمت هم قرار گرفتن کدومو باید ترجیح بده؟ همون حرفی که جلسه قبل زدیم، جلسات دیگه گفته شده، ما اصلا مخالف فرمول‌های علمی نیستیم. یک بار دیگه تو همین جایگاه مقدس عرض کردم، چون واقعا این جایگاه رو من مقدس میدونم، برنامه ایست که میخواد سمت خدا رو مردم بشون بده. گفتیم وقتی به اونهایی که جنس با خرید قبل دارن میخوان امروز با امروز خرید امروز و سود امروز بفروشن، میگن علم اقتصاد به ما میگه قدرت خریدتو میاد پایین. گفتم درست، علم اقتصاد گفته، ولی خدا هم گفته تو با مردم راه بیای برکت ببینیم. حالا علم اقتصاد بالاتر یا حرف خدا؟
در واقع با این نکته شما میشود به این رسید که این فرق ما با جوامع دیگر،
اصلا همه فرق ما با جوامع دینی این است که ما پیرو علم هستیم، ما علم را ارزش گذاری میکنیم، ولی وقتی که یک حرفی رو از خدا داشته باشیم که این حرف علمی با حرف خدای ما یکم استکاک داره، قطعا حرف خدا رو ترجیح میدیم. اما تو جامعه ما یکمی رو نمیبینیم. رسانه ملی ما، مجموعه هایی که میخواد به قول معروف ارز کالاتونو تبلیغ بکنید، راستم میگید باید رقمهای بزرگ جایزه بدید تا کالاتونو تبلیغ کنید، ولی خدا فرموده، پیغمبر خدا فرموده، اولیاء خدا فرموده، کتاب خدا فرموده شما گره گشایی کنید، بعد ببینید خدا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. امروز تو این وضعیتی که عرض کردم، این کارگری برنامه رو میبینه، میگه من زور میزنم روزی 20,000 تومان 30,000 تومان، چند روز باید کار کنه 100 میلیون جایزه بگیره، های 100 میلیون گیرش بیاد، خب این انگیزه کار کردن از دستش میره. اینم میگه پس من برم 10 تا همراه بخرم، 10 تا چی بخرم، شاید به یکیش اجازه جایزه بیفته دیگه. ما بیاییم جایزه بدیم، تبلیغ بکنیم، عرضم به خدمتتون تفریح هم داشته باشیم، رسانه ملی هم این فرهنگ رو داشته باشه، اما مواظب باشیم توی این فرهنگ هایی که رسانه ملی داره تبلیغش رو میکنه به خاطر نیاز خودش، هیچ اشکالی نداره، به خاطر نیاز خودش داره جذب بودجه میکنه و بتون بخواد این تبلیغ ها رو بکنه، مواظب باشیم فرهنگ های دینیمون رو له نکنیم و فرهنگ های غیر دینی رو تبلیغ نکنیم
و یک باوری رو الغا بکنیم به دیگران،
که بعد اگه بخوام اون باور رو باش مبارزه کنیم باید ده ها برابر این بودجه رو خرج کنیم تا بتونیم باور رو از بین ببریم،
اون باور رو اصلاح بکنه.
ببینید الان ما داریم میبینیم تو اقتصادمون، تو سیاستمون، تو مدیریتمون، تو فرهنگمون، تو خانوادهمون، تو ازدواجمون، همش به بهانه علمی بودن، علمی بودن، علمی بودن، یه فرهنگهایی رو آوردیم، حرفای خدا فراموش شد. حرفای خدا فراموش شد. ولی باور کنیم که گره‌گشایی قطعاً برکت بیشتری رو نصیب ما خواهد کرد انشاءالله.
و نکته شما خوب بود آقای ماندگاری که این جایزه‌های کلان رو بیایم در قالب وام‌های خوداشتغالی به چندین و چند نفر بدیم و در واقع بذاریم همه آدم‌ها شریک باشن و سهیم باشن یا حداقل تعداد بیشتری از هموطنان خوبمون. خیلی خوب.
ولی نمیدونم حالا کلمه رو بگم یا نه.
بفهمید.
خب می‌خوام یه چیزی بگم دیگه، حالا کسی گوش داد داد نداد. همه اونایی که تو الان جایزه گرفتن، چون توی چند هفته خیلی پرسر صدا بوده جایزه ها،
خب
یعنی با هم دیگه اقدامی بکنن، همه جایزه هاشونو بذارن، حداقل درصدشو بذارن برای کار.
برای کدوم کار؟
برای کارهای قرض الحسنه و خوداشتغالی.
آه خیلی خوب.
بذارن ببینن چه اتفاقی بیافته.
بسیار.
بعد ببینید هممون با هم فریاد میزنیم صدق الله العلی
العظیم،
خدا راست گفت.
بسیار خیلی خوب. با سلام، سوالی دارم که مدتی ذهن من به خودش مشغول کرده. سوال من اینه، آیا کسانی که در محله ها خرده فروش مواد مخدر هستند آقای ماندگاری و خودشون زندگی بدبختانه ای هم دارند، آیا در گناه قاچاقچیان و اشرار مسلحی که با پول همین خرده مواد ها سربازان وظیفه و افسران ما رو در مرزهای کشور ناجوان مردانه به شهادت میرسونند شریک هستند یا نه. هر بار که خبری در مورد شهادت مرزبانان کشورمون میشنوم، دوباره این سوال ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. اینم نکته است. ببینیم آقای ماندگاری پاسخشون چیه. بفرمایید آقای ماندگاری.
ببینید این سوال خیلی موارد مشابه داره که خیلی ها میگن آقا این حدی که ما داریم یه کار میکنیم یه گناه کوچولویه، احتیاج هم داریم، توجیهمون احتیاجمونه، توضیحمون کوچیک بودن گناهه،
به جای بر نمیخوره، به جای
بر فروشم. بله. خودم هم نیاز دارم آقا یه کار به من بدید دیگه، من دارم از گشنگی بچه‌هام میمیرم، پس یه خورده فروشی میکنم، 5 نفرم میدم، این 5 نفرم دارم با علم و اراده و اینها دارن از من میان میخرن، آیا من دخالت دارم تو همه مفاسدی که تو قصه شبکه قاچاق مواد مخدر هست یا نیست؟ این تو دین ما اینو میگه. ماها انسانها برای این که باور کنن کارهاشون به صورت سلسله وار تأثیر گذاره، هم کارهای خوبمون هم کارهای بدمون. یه روایت داریم، همه روایت هم تقریبا شنیدن، من سن سنتن حسنه و من سن سنتن سیئه. هر کس در مسیر یک سنت حسنه، چه پایه‌گذار باشد چه تو مسیر این سنت حسنه یا سنت سیئه، یک عامل کوچولو باشد. ببینید یک کارخونه که راه میفته یه نفری کارخونه رو پایه‌گذاری میکنه، یه نفر در حد یه پیچی کوچولو توی کارخونه میاره.
بله.
خب یه مسجد که راه میفته یه نفر زمین میده، یه نفر یه دونه آجر میده، فرقی نمیکنه. بله سهماشون متفاوته، ولی هم اون کسی که عامل اصلی بوده هم اون کسی که عامل فرعی بوده، چه تو یک سنت حسنه چه تو یک سنت سیئه، تا آخر قیامت این مسیر ادامه داری. دو نفر شریکن،
به اندازه کارشون سهم دارن،
به اندازه کارشون سهم دارن. نگاه هم به این 5 نفری که دارن بهشون مواد میفروشن نباشه. آجای قرائتی موقع مثال خیلی قشنگی زدن، خدا حفظشون کنه. فرمودن یکی به شوخی یک شب یه چراغی رو خاموش میکنه برای که یه فضای هیجانی درست کنه، یک برقی رو قطع کرد، این برق قطع شد، این برق قطع شد، یک نفر پاش گیر کرد به یک صندلی خورد زمین، یه اتفاقاتی برای این آدم تا آخر میفته، تا آخر عمرش این آسیب دیده. یک نفر تو برق ندید زد به یک دیوار، این اتفاق تا آخرش یه ادامه ای داره. یک نفر به خاطر قطعی برق نتونست مریضش رو داروی به موقع بهش بده، تا آخر این اتفاق ادامه داره. باور کنیم اگر یه سنگی انداختیم، یه میخی انداختیم، به یک نفر مواد دادیم، یه برقی رو قطع کردیم، یه ترقه‌ای رو ترکوندیم، یه آتیش کوچیکی روشن کردیم، مثل همون آجری است که تو مسجد. چطور هممون باور داریم یه آجر تو مسجد تا قیام قیامت تو این مسجد نماز بخونن ما صحیمیم؟ اونجا هیچ کس نمیگه آقا من یه آجر کوچولو دادم یه مسجدم بود. اونجا همه خودمونو یعنی تو کار خوب هممون خودمون سهیم میدونیم تا آخر،
بله.
تو کار بد میخوایم سهممون رو
کوچیک و محدود بکنیم. بله.
یقین بدانیم که همچنان که ما تو کارهای خوب وقتی یه قدم کوچولو برداشتیم، تا آخر قیامت، تا روز قیامت، این کار هر چقدر دایره عمقش طولش عرضش ادامه پیدا میکنه، من به اندازه خودم سهیمم. تو کارهای گناه هم همینجوره. یه وقت هست من الان چاقو برداشتم، خدایی نکرده تو شکم یکی کردم، نه. یه وقت هست نه، من با پام چاقو رو دادم جلو، اون نفری که میخواسته بزنه یه نفر بکشه چاقو رو برداشته، من به همون اندازه شریکم.
شریکم، بله.
داستان صفان جمال یادمون نره، بارها گفتیم امام کاظم سلام الله علیه به صفان شتردار فرمودن به همون اندازه‌ای که دوست داری هارون با شترهای تو بره مکه برگرده سالم باشه پول بقیه پول تو رو بده، به همون مقداری که برای حیات یک ظالم دعا میکنی سالم برگرده به تو پولاتو بده، تو تمام ظلماش تو همین مقدار شریک. یعنی این بزرگوار فکر نکنن که اگر یه کار بد کردن ولو کار بدشون کوچولوی دایره کار بد تو همون کوچولوی میمونه، نه. میخوام این از این مسئله یک مسئله ای رو آقای شریعتی استفاده بکنم.
بفرمایید.
ما تو دینمون میگه کارهای خوب و بد مثل موادی هستند که بو پخش میکنن. شما وقتی یک عطری رو به خودتون میزنید میتونید بگید فقط این عطر من فقط شما استفاده بکنید؟
نه.
میتونید جلو استفادهشو محدود کنید؟
بخواهید نخواهید منتشر
بشه. این اتاق الان هست. هر کسی بعدن توی این اتاق میاد میگه آقا یه عطر خوبی توی اتاق استفاده کرده. شاید بعضی از عطرها تا چند روز فضا رو معطر میکنه. تازه اونایی که ما میفهمیم ها، خیلی از این پخش این بوی خوش رو ماها متوجه
نمیشیم.
همچنان که بوی خوش رو نمیتونیم کنترل کنیم، بوی بد رو هم نمیتونیم کنترل کنیم. یه کسی بوی تعفنی رو همراه خودش بیاره، نمیتونه بگه آقا من مال خودمه. بابا تو اتوبوس سوار شدی همه متعزیان، توی مجلس میری همه اذیتن. تو دین ما میگن شما یه کار خوب کردی، این مثل یک عطره، اصلا دست تو نیست دیگه جلوش نگه داری بگی که فقط دو نفر استفاده کنن. این کار شما پخش میشه هم تو عرض زمان هم تو طول زمان. تا قیام قیامت این کار شما داره اطرافشانی میکنه. و وقتی کار بدی تو جامعه انجام بشه، یه گناهی، تا قیام قیامت این کار بد داره بوی تعفن پخش میکنه. و وقتی بوی تعفن توی یک جامعه زیاد بشه هممون اذیت میشیم. حالا وقتی یک بوی بدی هست وارد خونه میشیم، شروع میکنیم از این بویای خوش زدن، بویای معطر زدن،
اسپری خوشبو کننده.
من میخوام آقای شریعتی بگم ما که جلو همه گناه ها رو نمیتونیم بگیریم،
بله،
اما آیا با استغفار تونستیم یه عطر خوبی تو جامعه پخش کنیم؟ بیام استغفار رو زیاد کنیم تا عطر استغفار باعث بشه بوهای بد آثارش
کم بشه.
آیا با همین قرض الحسنه که یک امر نیکو و خداپسندانه هست چقدر اقدام کردیم جلوی اون بوی بد رو بگیریم؟ آیا تونستیم با نماز، نماز کار خوبه، عطر افشانی میکنه، خودم که نماز خون بشم، بچم که نماز خون بشه، یه نفر دیگه که نماز خون بشه، بوی عطرش همه جامعه رو پر میکنه و جلو بوهای تعفن رو میگیره. روایت هم داریم که وجود نازنین معصوم علیه السلام فرمودن بیایید با استغفار جامعتون عطر افشانی کنید، با کارهای زیبا جامعتون عطر افشانی کنید. یه خانم محجبه میشه، خودش نمیدونه که این حجاب داره اطرافشانی میکنه، بوی تعفن بد حجابیا و بی حجابیا رو جلوشو میگیره. یه نماز شب یکی تو خونه میخونه، یه تلاوت قرآن میکنه، یه عشق برای امام حسین میریزه، یه صدقه میده، یه گره گشایی میکنه، اینا همه اطرافشانیه. آقای قاچاقچی خورده فروش، شما داری جامعه رو با بوی تعفن پخش میکنی تو جامعه و یقین بدون به اندازه خودت تو خون اون سربازه شریکی، تو اون خون اون سربازه که سر مرز داره درگیری، تو درگیری کشته میشه شریکی، تو بیبه زن شدن خانم ها شریکی، تو یتیم شدن بچه ها شریکی، بله، تو طلاق هایی که به خاطر این آفت افتاده تو جامعه شریکی. حالا که اینقدر بوی بد منتشر کردی، بیا به عنوان کفاره گناهت 4 تا عطر بخش کن، 4 تا قرض الحسنه، 4 تا استغفار، 4 تا گره گشایی پخش کن. بگو خدایا من نفهمیدم، یه کار کوچولو کردم ولی کار کوچولوی من مثل گندش همه عالمو گرفت. خدایا من میخوام تو تا کار، لذا من بارها به جوانهای عزیز به خودم گفتم هر کی میخواد کفاره گناهشو بده بره اطرافشانی کنه. اطرافشانی چیه؟ با استغفار، با گره گشایی، با نماز، با یه کار خوبی رو تو جامعه رواج بده. این میشه اطرافشانی. به اندازه اون، ببخشید فارسی راحت میگم، به اندازه اون گندی که زدم برم اطرافشانی
بکنم. خیلی
خدا انشالله ما رو ببره.
انشالله. من فکر میکنم شاید با سر دوراهی های زندگی هر کدوم از ما، جای ماندگار، حالا نکاتی که شما گفتید بسیار نکات خوب بود، هر کدوم از ما سر دوراهی های زندگی باید مراقب باشیم این کاری که داریم انجام میدیم داریم فضای جامعه رو معطر میکنیم یا خدای نکرده متعفن میکنیم.
یعنی ماها امر دائره بر این است که ما داریم عطر خوشبو تو جامعه پخش میکنیم یا خدای نکرده بوهای متعفن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشاءالله برمیگردیم، یک سوال دیگه هم هست خدمت شما و خدمت جای ماندگاری خواهیم بود. امروز قرار روزانمون صفحه 594 مصحف شریف آیات پایانی سوره مبارکه فجر و آیات سوره مبارکه بلد در سمت خدا تلاوت خواهد شد. و چقدر خوب یادی بکنیم از همه اونهایی که به گردن ما حق دارن، اساتید و علما. این روزها جای ماندگاری روز تکریم بانو مجتهده امین هست، از ایشون هم یادی میکنیم و با وجود اینکه در ایام دهه مبارکه فجر هستیم یادی بکنیم از امام راحل عظیم الشان که بسیار بسیار به گردن ما حق دارن. و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت امام راحل و بانو مجتهده امین و انشاءالله برگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل على سوره فجر پشت این صبح مبین. به تفاسیر نگاه تو اگر گرم نبود شب ظلمانی یخبندان را هیچ از قالب تکرار زدن شرم نبود. آهی عالم ربانی عشق در کتابی ابدی شرح منظومه بیداری ما را بنویس. آیات پایانی سوره مبارکه فجر رو امام حسین علیه السلام. ما خدمتون هستیم جای ماندگاری. بفرمایید شعر قرآن
رو. مناسبت ایام الله در قند و نام بانو مجتهده امین رو آوردید، رحمت و رضوان و خدا برشون باد، بگم که بهترین اطرفشانی اینه که آدم صالح تربیت کنه، فکر زیبا تولید کنه. امام بهترین اطرفشانی رو نه تنها تو ایران کرد که توی دنیا کرد. امام اومد گفت که بیایید بنده خدا شوید. اگر بنده خدا نشدید خود به خود برده شیطان میشید، دیگه در اختیار شما نیست. زیباترین اطرافشانی رو امام تو عصر حاضر کرد. شهدا محصول این تربیت امام بودن. بانو مجتهده امین و همه اساتید بزرگ حوزه و علما فکر بندگی رو نشر دادن که بالاترین اطرفشانیه، انسانهایی رو تربیت کردن که بنده خدا بشن، بذار نوش جانشون که مصداق این آیه بشن، یا ایتها النفس
المطمئنه
ارجعی الی ربک. اینا رو خدا پذیرایی خصوصی میکنه، جایگاه ویژه بهش میبره. امام حسین علیه السلام اگر مصداق اکمل این آیه هست، چون زیباترین فکر رو تو عالم پخش کرد، گفت بیاید آزاد باشید، اگر بنده خدا شدید از غیر هر چه غیر خداست آزاد میشید، والا برده همه چیز میشید. پس یا باید بنده خدا باشیم یا برده غیر خدا. اینم پیام قشنگ این آیات و به روح بلند امام و شهدا هم هدیه میکنه.
بسیار ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری. یک سوال پیش روی من از در این دقایق پایانی این سوال رو خواهم، تا قبل از اینکه این سوال رو بخونم، توی فاصله دوستان زیادی پرسیدن مطالبی که از قول مقام معظم رهبری شما اشاره کردید و مطرح شد، عین بیانات ایشون بوده؟
عین بیانات ایشون بود، تو سایتشون میتونن عزیزان دنبال کنن. 11 آذر 1383،
11 آذر 1383 در سایت مقام معظم رهبری هست بیانات ایشون در جمع مدیران رسانه ملی. خیلی خوب، بسیار خوب، روز پربرکتی بود الحمدلله. این سوال رو هم بشنویم. حاجی ماندگاری، من یک کارمند جزء بانک هستم. از روزی که شما و سایر کارشناسان در مورد وضعیت بانک‌ها و اشکالاتی که بر سیستم بانکی وارده صحبت کردید، باعث دعوای خانوادگی در خانه ما شدید. حالا دعواشون چیه؟ گفتن که از اون روز همسر من مدام به من میگه اگر این مسائل حقیقت داره، پس تو باید شغلت رو عوض بکنی. زیرا با این حرفا فکر نمی‌کنم که ماندن شما در این شغل به صلاح زندگی دینی ما باشه. خواهش می‌کنم من و همسرم رو راهنمایی بکنید. خواهش می‌کنم جای ماندگار بفرمایید.
اگه اینجوری باشه که ما راجع به بانک‌ها بگیم می‌خوام برن استعفا بدن، راجع به صدا و سیما بگیم همه می‌خوام برن استعفا بدن، بعد اوضاع بازار کار خوب میشه دیگه، شغل واسه. نه، ببینید، منظور این نیست که خدایی نکرده ما بخوایم بگیم که شغل بانک یا شغل‌های دیگر اشکالی دارد و نعوذ بالله مالش و حقوقش شبهناک است و حرام است. و جمهوری اسلامی است و انشاءالله که همه اینا محکوم به حلال بودنه. اما حرف ما اینه، گاهی وقتا یه کار هم قانونیه هم ظالمانه. حالا قانون دیگه، مجبور بودن قانونش کنن مثل قصه جریمه ها، ولی احساس میکنیم هم ظالمانه. یه مثال زدیم راجع به حوض آب که حالا نمیخوام مثال رو تکرار کنم. ما میخوایم بگیم همین کارمندای بانک و همین خانواده‌های محترم، همین کارمندای این مجموعه ها در اصلاح این سیستم و در حد اقل رسوندن این ظلم چقدر تلاش کردیم. ببینید، ما گفتیم اون حوض آب رو که همه قرار شد آب تمیز در اون حوض بریزن، وقتی تمیز شد ولی باز هم آب آلوده ریخته شد، به خاطر کمکاری ها بود. هر کسی خواست سر خود شکلات بگذاره، زرنگ بازی در بیاره، دوباره آب آلوده اومد. ماها در تمیز نگه داشتن آب این حوض که تو جمهوری اسلامی چقدر تلاش کردیم.
ما با چه ظرف آبی رفتیم؟
ما با چه ظرف آبی اومدیم؟ ببینید، من میخوام بگم آیا همین کارمندان عزیز بانک اگر یه موقعی اضافه کاریشون، حقوقشون دیروزود بشه، قطعا اعتراض میکنن. آیا دست جمعی همه این کارمندان متدین اومدن اعتراض میکنن به این شیوه جریمه به عنوان یک انسان مسلمان؟ آقا ما داریم با چشمامون میبینیم بنده خدا 5 تومن وام گرفته، 7 تومن داده، هنوز 4 تومن دیگه بدهکاره. یا اون مثالی که شما خوندی تو برنامه تو این یک هفته،
بله،
وام رو نگرفته، مرجوعی داده، اومدن گفتن اینقدر باید خسارت بدید. آقا ما داریم میبینیم ظلم رو. ما هممون معترضیم به این سیستم. بزرگان بالا نشسته، بشینید تدبیر کنید، عیبی نداره. علمایی که هستید، بشینید تدبیر کنید. آیا هممون اینقدر تلاش کردیم؟ مایی که اگر یک ذره از حقوقمون کم و زیاد بشه، دادمون بلند میشه، آیا برای رفع این ظلمی که ما هم احتمالاً توش شریک هستیم، چقدر اومدیم اعتراض کنیم؟ چقدر اومدیم داد؟ یعنی اگر من احساس میکنم تک تک ما نسبت به اون چه که داره میگذره، نسبت به اصلاح این سیستم، نسبت به پاک نگه داشتن آب این حوض، نسبت به حلال بودن سیستم جامعهمون، اگر تکلیف تک تکمون رو درست انجام دادیم، اون حقوقمون حلاله. ولی اگه گفتیم حالا که وضع خرابه، ما هم چشمامونو ببندیم به ما چه؟ قطعا بله شبهناک خواهد. از همینجا میخوام برم تو طرحمون، نمیدونم چقدر فرصت داریم،
کمتر از دو دقیقه فرصت داریم،
کمتر از دو دقیقه. میخوام بگم ببینید همین عزیزان بیاین تشویق کنن کارمندان بانک، خانواده هاشون، مدیران و همه فضای جامعه به سمت این طرح زیبایی که اشاره کردیم، طرح قرض الحسنه و گره گشایی. بیان بگیم آقا ماها هم میخواییم این وضعیت قرض الحسنه را بیفته. شما خودتون گفتید تو همین برنامه، جای دیگه هم شنیدید که 50% از بودجه قرض الحسنه در مسیر درست خودش مصرف نشده. خب همه اعلام بکنن که آقا ما میخوایم اون پسندازهایی که برای قرض الحسنه هست تو جایگاه خودش مصرف بشه. ما از هفته قبل که گفتیم خب الحمدلله مردم استقبال بی سابقه داشتن، ما میگیم بزرگترهای خانواده بیاد برای افراد خانوادهتون یه حساب قرض الحسنه کوچولو باز کنید، بهشون هم بگید به عنوان عیدی دهه فجر بود، بقیهشو خودتون بیارید. به نام امواتمون بیایم ارزم یه حساب قرض الحسنه باز کنیم، مگه ما نمیخوام باقیات الصالحات برای پدرم؟ چون میگن ما چه خیراتی بکنیم؟ میگم یه خیرات ادامه دار داشته باشیم، یه 100 تومن، 1 تومن، 2 تومن بذارید به نام مادر مرحوم، مرحوم پدر مرحوم. بزرگترها بیان یک سوم خودشون رو وصیت کنن برای قصه قرض الحسنه. ببینید همه دست به دست هم بدیم. اونایی که از شرکت‌های بیمه دارن یه دیه‌ای می‌گیرن، از شرکت‌های بیمه یه دیه‌ای کلانه می‌گیرن. اومدن تو این هفته به من مراجعه اینجوری داشتن، یه درصدی از این دیه رو بذارید برای اون عزیزی که از دست رفته به عنوان
قرض الحسنه. بله
من احساس می‌کنم اگر یک بسیج عمومی، یک دغدغه عمومی، یک حرکت عمومی و جمعی بشه، امیدواریم با این وام قرض الحسنه هم گره ها باز بشه، هم گره اشتغال، گره ازدواج، گره درمان، گره تحصیل، خیلی گره ها باز بشه. یادمون باشه این بهترین اطرافشانی است تو جامعه امروز ما که میتونه بوی تعفن خیلی از گناه ها رو
انشاءالله. خیلی ممنونم حاجی ماندگاری، خیلی ممنون از توجه همه بیننده های خوب. انشاءالله شنبه با حضور حاجی میر باقری خدمتتون خواهیم رسید. حاجی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
خدا به هممون توفیق فهم بندگی، حرکت در مسیر بندگی که یکی از شعبش گره گشایی است به وسیله قرض الحسنه عنایت بفرمایید. من باز هم از همه عزیزانی که به خاطر کسالتم نتونستم خدمتشون برم، یکی دو هفته آیندهم نمیتونم برم، همینجا دوباره عذرخواهی میکنم و ان شاءالله ما رو خواهند بخش.
خدا خیرتون بده، آرزو میکنیم که ان شاءالله خداوند به شما سلامتی عنایت بکنه و ان شاءالله خداوند به همه بیماران شفا. یه تشکر ویژه و مخصوص میکنم حاجی ماندگاری از همه اونهایی که حامی معنوی این طرح شدن، همه اونهایی که در این طرح سهیمن با دعاهاشون وقتی که مشرف میشن به اماکن متبرکه، مشاهد مشرفه، خیلی خیلی ازشون ممنون و سپاسگزاریم. حتما ما رو هم دعا بکنن،
سر سجاده هاشون هم
سر سجاده هاشون بله دعا بکنن،
حتما مشاهد مشرفه نمیخوان.
و میخوایم که تیتراژ پایانی برنامه امروز رو تقدیم بکنیم به همه اونها. تیتراژ پایانی برنامه امروز ما رنگ و بوی امام رضا علیه السلام رو داره. بهترین ها برای همه شما آرزو میکنم تا سلام دوباره. متشکرم حاجی ماندگاری از شما.
حاجت هم بود حج بیت الله، قسمت هم شد حریم قبله تو، از برای تجسم حسن لغتی نیست در همه قاموس، خلقت ما سوا به خاطر او، او چو شمع است و عالمش فانوس، پادشاهان به خاک درگاه پی تعظیم او نهاده با چنین حشمت و جلال و